ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 21 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش بسیار از همکارانم همراهی میکنم. و اما در صف نخست این همکاران هانا کاویانی است، با تازه ترین خبرها از او بشنوید.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرده است تا بر واکنش آمریکا به سوریه و بررسی اوضاع جهان نظارت کند. سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ در نشستی در لیما پایتخت پرو که قرار است روز جمعه 24 فروردین برگزار شود شرکت نخواهد کرد و پس از آن نیز سفر خود به بوتوگا پایتخت کلمبیا را لغو کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری متحده این سفرها را انجام خواهد داد. روز دوشنبه آقای ترامپ تهدید کرد که علیه دولت سوریه و در واکنش به یک حمله شیمیایی در دوما در روز 18 فروردین دست به اقدام نظامی بزند. آقای ترامپ گفته است با تمام توان با این حمله شیمیایی به این حمله شیمیایی که دست کم 40 کشته بر جا گذاشته است پاسخ خواهد داد. دولت سوریه دست داشتن در این حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. سال گذشته نیز آقای ترامپ در واکنش به یک حمله شیمیایی در خان شیخون دستور یک حمله موشکی به یکی از پایگاه‌های هوایی سوریه را صادر کرده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی درباره حملات اخیر در شهر دومای سوریه حمایت کرده است. در بیانیه آقای گوترش آمده که اگر در این حملات از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده باشد، قوانین بین‌المللی نقض شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران در ایران تعداد قربانیان ایرانی حمله اخیر به یک پایگاه نظامی در سوریه 7 نفر بوده است و اجساد این 7 نفر روز سه‌شنبه وارد ایران شده است. در پی وقوع یک حمله شیمیایی جدید به مناطق تحت کنترل شورشیان، پایگاه هوایی T4 در نزدیکی هومس هدف حملاتی قرار گرفت. آمریکا دست داشتن در این حمله را رد کرده است. روسیه و رسانه‌های لبنانی اسرائیل را عامل این حمله معرفی کردند، اما ارتش اسرائیل در برابر این خبر سکوت کرده است. آمریکا روز سه‌شنبه از تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. به گزارش رویترز، سیگال مندکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در لندن به سر می‌برد، همچنین درباره معامله با شرکت‌هایی که به گفته او در پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه دست دارند، هشدار داد. خانم مندکر گفت که اقداماتی همه‌جانبه برای کنترل اقدامات به گفته او بدخواهانه ایران در منطقه ضروری است. گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند تا از طریق اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنند، اما همچنان برخی کشورهای اروپایی با این موضوع مخالفت می‌کنند. بانک مرکزی ایران در نخستین روز اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام کرد از این پس نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است کسانی که بیش از 10,000 یورو ارز در اختیار دارند تا پایان فروردین ماه 11 روز دیگر فرصت دارند تا پول نقد خود را به ریال تبدیل کنند یا در حساب ارزیشان ذخیره کنند. و یک روز بعد از اینکه محمد علی نجفی شهردار تهران برای دومین بار از مقام خود استعفا کرد، این استعفا در جلسه صبح روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران پذیرفته شد. نخستین استعفای آقای نجفی در روز یک شنبه در شورا رد شده بود، اما روز دوشنبه محمد جعفر منتظری از او خواست که دوباره استعفا کند. ساعتی بعد او دوباره استعفا کرد. در جلسه روز سه‌شنبه کماکان 5 تن از اعضای شورای تهران به استعفای آقای نجفی رأی مخالف دادند. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی خانم ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. به نوشته بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر، گلرخ ایرایی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان به سر می‌برد و از حق محاکمه منصفانه نیز محروم بوده است. گلرخ ایرایی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صرافان ایران میگویند بازار ارز تعطیل است و دلار 4200 تومانی از سوی دولت توزیع نشده است.
من اصلا نمیدونم اگه کسی اگه بیاد 20000 تومان بخواد ما بعد بفروشیم یا نه. من خبر ندارم اینا رو. هیچ کس خبر نداره. دستور عمل هنوز نیومده برامون.
بانک مرکزی داشتن بیش از 10000 یورو یا معادل آن به دیگر ارزها را غیر قانونی اعلام کرده است.
آیا مجموعه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی که نرخ دلار رو به 6000 تومان افزایش داد، آیا این عوامل با فرمان دولت و بخشنامه بانک مرکزی دود میشن و به هوا میرن؟
استعفای مجدد محمد علی نجفی شهردار تهران از جمله با دخالت دادستان کل کشور، استعفایی که پذیرفته شده.
قوه قضاییه سالهاست که بی‌طرف یا فرشته عدالت نیست، یک حزب تمام عیار و خشن سیاسی است، برای مخالفانش پرونده می‌سازه و رفقاش حتی اگر مثل سعید طوسی متهم به تجاوز جنسی باشند رو هم تبرئه می‌کنه.
حمله شیمیایی به شهر دوما در نزدیکی پایتخت سوریه و درخواست برای انجام تحقیقات میدانی.
این ادعای روسیه که تمام این صحنه تئاتر هست، چیز ساختگی هست، این هم غیر قابل قبول هست. از طرف دیگه چگونه نیروهای روسی تونستن در مناطقی که مخالفین هستن تحقیق بکنن؟
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران مبنی بر تک نرخی شدن دلار با قیمت 4200 تومان، بانک مرکزی ایران داشتن بیش از 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را برای افراد غیرقانونی اعلام کرد. با وجود وعده مقامات دولتی برای عرضه دلار به قیمت 4200 تومان، صرافان ایران میگویند بازار ارز تعطیل است و دلاری با این قیمت از سوی دولت توزیع نشده است. بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
صرافان مجاز به فروش ارز با نرخ 4200 تومان به شهروندان عادی نیستند. ارز با این قیمت صرفاً به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه‌های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد. این خبر را یک مقام آگاه در بانک مرکزی به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. این در حالی است که دوشنبه شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از تک نرخی شدن دلار خبر داد و اعلام کرد نرخ دلار از روز سه‌شنبه 4200 تومان خواهد بود. اما صرافان تهران از توقف خرید و فروش ارز در بازار میگویند.
خرید و فروش نداشت. چون بانک مرکزی توزیع نکرد، یه مقداری هم نرخ زده، میگه به متقاضیان واقعی. یعنی مثلا شرکتایی که ارگانای دولتی، اونایی که وارد کننده مثلا اجناس هستن، به صورت مثلا مدارک دادن توی چین و هنگ کنگ دلار براشون میزنن. یا درهم بهشون میده ولی 300 تومان درهمشون آورده پایین، ولی دلار فیزیکی توی تهران توزیع نکردن، چون اول باید اونا رو بیاره پایین بعد قیمت این ذات بیاره پایین دیگه، وگرنه قاچاق میشه.
گرانی و ناآرامی در بازار ارز ایران سبب شد روز سه‌شنبه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در مجلس ایران حاضر شود و از سیاست‌ها و تصمیمات جدید ارزی خبر دهد. حضور او با تنش در مجلس همراه شد و نمایندگان خواستار استعفای او شدند. بانک مرکزی ایران در ادامه سیاست کنترل بازار ارز و اعلام یکسانسازی آن، صبح سه‌شنبه اعلام کرد که داشتن ارز بیش از 10000 یورو قاچاق محسوب می‌شود. بنا به این اطلاعیه، کسانی که بیش از 10000 یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، تنها تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که یا آن را سپرده گذاری کنند یا آن را به بانک‌ها بفروشند. صرافان ایران از بلا تکلیفی در خرید و فروش ارز میگویند.
من اصلا نمیدونم اگه کسی اگه بیاد 20000 تومان بخواد ما بعد بفروشیم یا نه. من خبر ندارم اینا رو. هیچ کس خبر نداره. دستور عمل هنوز نیومده برامون. اعلام کردن 4200 و بعد نباید بالاتر بفروشیم، نه کسی بعد بخره، جرم حساب میشه. منتظریم تا حصول نتیجه ببینیم که دولت این کارکت اعلام کرده یه راهکاری براش پیدا میکنن. ما الان منتظر هستیم ببینیم که چیکار باید بکنیم، که چجوری باید این به دست بیاریم بفروشیم. دیشب آخر وقت گفتن هنوز نتیجه نرسیده، نمیدونم خانچو چجوری به دست ما برسه که ما توضیح کنیم.
بنا به گزارش ها خیابان فردوسی و صرافی های بزرگ تهران از دوشنبه شب و روز سه شنبه در فضای کاملا امنیتی به سر میبرند. به گفته شاهدان، ماموران نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی برای کنترل فضا و قیمتها در بازار ارز حضوری گسترده دارند. این را صرافان و دلارفروشان خیابان جمهوری تهران میگویند.
بسیار پلیسی شده، چون پلیسی شده، دیگه نمیدونم چطوری بتونن کنترل کنند.
بنا به گفته صرافان، خبری از توزیع دلار 4200 تومانی در بازار ارز ایران نیست. و تابلوی قیمت اکثر صرافی ها امروز سه شنبه خاموش بود. اما خبرها از فروش دلار با نرخ 5500 در بازار غیر رسمی ارز ایران حکایت می کند. این را صرافان ایران می گویند.
قطعاً کسایی که حالا دلارایی دارن که روی قیمت 6.5 مثلا خرید کردن، بلا تکلیف هم نمیدونن که این وضعیت بازار به چه شکل میشه و ترس دارن از این که اگه قیمت فیکس بشه رو 4200 وضعیت دلاریشون به چه شکل میشه. خب این آدم ها حالا یه خرید و فروش های ما بین خودشون ممکنه داشته باشن.
به گفته دست‌اندرکاران بازار ارز در ایران، بانک مرکزی به صرافی ها دلار نخواهد داد و با این کار به دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است.
گزارش رویا ملکی را می شنیدید. اما تک نرخی شدن ارز تا چقدر می تواند بحران اخیر ارز را کنترل کند؟ فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی در پاریس، در گفتگو با همکارم سپیده بهکام نخست به این پرسش پاسخ می دهد.
من فکر می کنم که دولت آقای روحانی و بانک مرکزی ریسک بزرگی را قبول کردند، چون تاثیرگذاری به این صورت بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه یا با اقدامات مثلا انتظامی و اضطراری به نظر من خیلی خیلی دشوار، اگر غیر ممکن نباشه. چون این پرسش مطرح میشه که اصولا نرخ 4200 تومان از طرف بانک مرکزی چگونه برای دلار تعیین شده؟ اگر این رو عملی بکنن چند پرسش مطرح میشه. آیا دلار 4200 تومانی با مجموعه شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم سازگار هست یا نه؟ آیا عدم اعتماد به پول ملی از بین میره؟ چون باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا اون عواملی که نرخ دلار رو به 6000 تومان رسوندن، آیا اون عوامل از بین رفتن؟ آیا عواملی که فرار سرمایه رو در ایران به وجود میاره و روی بازار ارز فشار وارد میکنه یک باره ناپدید میشن؟ آیا ترس از آینده برجام و احتمال بازگشت تحریم ها که نقش مهمی داشته در تنش های اخیر بازار ارز، این عوامل دیگه وجود نداره؟ آیا بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی از جمله بانک مرکزی از بین میره؟ خلاصه بکنیم، آیا مجموعه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی که نرخ دلار رو به 6000 تومان افزایش داد، بازم تکرار میکنم، آیا این عوامل با فرمان دولت و بخشنامه بانک مرکزی دود میشن و به هوا میرن؟ من فکر میکنم که این تصمیم ممکنه با اقدامات خیلی حاد تا یه مدت بسیار کوتاهی بتونه تأثیر بذاره، ولی در داده های بنیادی بازار نمیتونه تغییرات واقعی به وجود بیاره.
آقای خاوند، نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی که امروز صبح در مجلس برگزار شد برای همین بررسی وضعیت بازار، گفت که به رهبری پیشنهاد داده که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار بشه، چرا که دلار اینجوری که ایشون گفتن نقشی در مبادلات خارجی ندارن و ظاهرا رهبری هم از موضوع استقبال کردن اینجوری که آقای سیف گفتن. شما فکر می‌کنین آیا این چاره کار هست و اصلا آیا این امکان وجود داره که دلار زدایی بشه از اقتصاد ایران؟
در ایران جمهوری اسلامی تلاش کرده که طی چند سال گذشته تا اونجایی که ممکنه یک مقداری دلار رو کنار بذاره، مثلا در مبادلاتش با چین از یوان استفاده میکنه و در مبادلاتش با هند از روپیه استفاده میکنه. در واقع اونها با دلار حساب میکنن ولی پول ملی خودشون رو، یعنی یوان برای چین و روپیه برای هند، اون رو به ایران تحمیل میکنن و ایران رو وادار میکنن که از بازارهای اونها خریداری بکنه. در مجموع این کار بسیار بسیار سختیه برای ایران، چون از یک طرف نباید فراموش بکنیم که دارایی اصلی ارزی ایران که از محل نفت حاصل میشه
با دلاره، چون معاملات نفتی عمدتاً با دلار انجام میگیره و از طرف دیگه دلار سیال ترین پول بین المللی هست. 63% ذخایر ارزی بانک های مرکزی در دنیا به دلار هست. ایران میتونه این کار رو بکنه ولی با قبول زیانهای بسیار بسیار کلان، چون به هر حال مبادلاتش با دلار محاسبه میشه ولی بعدن این برمیگرده به پولهای این یا اون کشور از جمله با همین یورو، و این در واقع امکان پذیر هست. منطقه همونطور که عرض کردم دامنه مانور ایران رو با در بازرگانی بین المللی به مقدار زیادی کاهش میده.
درباره تک نرخی شدن ارز با دیدگاه کارشناس اقتصادی در پاریس فریدون خاوند آشنا می شدید که به پرسش های سپیده بهگام پاسخ می داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای جهانگیری میگن هر کسی بیشتر از 10,000 اورو داره قاچاق هست، باید بیاره بذاره تو حساب بانکش. من ازشون سوال میکنم که پولایی که تو حسابای بانکای خارجی کشورهای همسایه خابیده خارج شده تکلیف اونا چیه؟ اون کسی که دزدی کرده و آسمان خراش ساخته یا برج 40 طبقه خالی هم هست برای فروش نگه داشته، اون رو میخواد چیکار کنین؟ یا اون کسی که 20 کیلو طلا حداقل تو گاوصندوقش تو خونه داره با اون میخواد چه بکنین؟ اینا همه دستور و بخشنامه است، هیچ افاقی در علم اقتصاد نمیکنه. خودتونم میدونید، شما آدم بی اطلاعی نیستید. اقتصاد علم است، با علم باید برخورد عالمانه کرد. راه حفظ ارزش پول ملی به گیر و ببند 4 تا دلال و اینها نیست. به شما قول میدم همین 4200 تومان قیمت هر دلار هم طول نمیکشه. تا کی میتونید شما به طور تصنعی با زور نرخ برابری ارزها رو در کشور حفظ کنید؟
خامنه ای گفته که دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. واقعا اگه هیچی نگیم چند تا علامت سوال بذاریم بهتره. فقر، فحشا، گرونی، گرسنگی، بیش از 1/3 جمعیت زیر خط فقر. یه خمیر دندون 20,000 تومان. آدم هست که به خاطری که پولی که دندونشو بکشه نداره خودش میشینه با انبر دست میکشه. واقعا که بهترین دوران عزت جمهوری اسلامیه. آقای خامنه اینجور نیست که ندونه، میدونه، ولی نمیدونم چی میخواد پیش خلق و خدا جواب بده که دروغ به این بزرگی میگه.
آقای خامنه‌ای فرمودن دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. البته کاملا مشخصه، چون دلار از 7 تومن به 6,000 تومن رسیده. ببینید چقدر ما ترقی کردیم.
00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. اما بشنوید که استعفای مجدد محمد علی نجفی از شهرداری تهران دلایل مختلفی برای فشار برخی جناح‌ها به پذیرش این استعفا را آشکار کرد. در این میان دخالت دادستان کل کشور و اصرار صریح او در انجام این استعفا به بسیاری از گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک روز بعد از اینکه محمد علی نجفی شهردار تهران برای دومین بار از مقام خود استعفا کرد، این استعفا در جلسه صبح روز سه‌شنبه 21 فروردین شورای شهر تهران پذیرفته شد. ساعتی پس از آنکه دادستان کل کشور ایران با سیاسی خواندن مخالفت اعضای شورای شهر پایتخت با استعفای شهردار تهران از محمد علی نجفی خواست دوباره استعفا دهد، رئیس شورای شهر تهران استعفای دوباره آقای نجفی را تایید کرد. محمد علی نجفی که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تحت فشارهای بیرونی از مقام خود استعفا داده بود، روز یک شنبه 19 فروردین بار دیگر در جلسه بررسی استعفایش بیماری را دلیل این موضوع عنوان کرد. وی در این حال به طور گذرا به فشارهایی که بر او وارد شده نیز اشاراتی داشت.
البته عوامل مشدد همیشه هست میگه، بنابراین هیچ کاری را آدم فقط با یک انگیزه و به یک دلیل یا به یک علت انجام نمیده.
با این حال شورای شهر با 16 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف بر ادامه فعالیت آقای نجفی در شهرداری تهران تأکید کرد. اما روز دوشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن ابراز نارضایتی صریح از مخالفت شورای شهر تهران با استعفای آقای نجفی در اظهار نظری عجیب به شهردار تهران علناً پیشنهاد داد که بار دیگر استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار ساکن آلمان در بررسی این دخالت آشکار دادستان کل کشور به رادیو فردا میگوید
دادستان کل کشور هشدار نداد، عملا شورای شهر و آقای نجفی رو تهدید کرد. تو ماهای گذشته مخصوصا از دیما بعد از افشاگری آقای نجفی درباره فسادهای مالی زمان قالیباف، نهادهای تندرو از هر تاکتیکی برای زمین زدن شهردار استفاده کردند. در قیاس با سپاه پاسداران یا صدا و سیما، قوه قضاییه نقش پررنگتری داشت. سر ماجرای رقص دختر بچه‌ها شهردار رو ساعت 10 شب احضار کرد. حامیان آقای شهردار میگن در جریان بازپرسی او رو تحقیر کردند. 12 پرونده‌ای که آقای نجفی از فسادهای آقای قالیباف تهیه کرده بود روی کناری انداخت و شهردارهای مناطق فشار آورد. در واقع قوه قضاییه سالهاست که بیطرف یا فرشته عدالت نیست، یک حزب تمام عیار و خشن سیاسی است، برای مخالفانش پرونده میسازه و رفقاش حتی اگر مثل سعید طوسی متهم به تجاوز جنسی باشند رو هم تبرئه میکنه. اینجا هم نه تنها قانون اساسی رو نقض کرد، بلکه به انتخابات شوراها، به رأی شهروندان تهرانی، به مردم تهران تو دهنی زد و دلیلش هم واضحه. افشای فسادهای زمان آقای قالیباف برای قوه قضاییه و جناح رهبری یک خط قرمزه و به کسی اجازه نخواهند داد و آقای نجفی تاوان اون افشاگریش رو باید بپردازه.
اظهارات روز دوشنبه دادستان کل ایران که یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های مداخله جویانه قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه است، واکنش برخی از اعضای شورای شهر را به دنبال داشت و از جمله محمد جواد حق‌شناس در حساب توییتر خود یادآور شد که ورود دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می‌کند. وی حتی در یک توییت دیگر شائبه نقض اصل 57 قانون اساسی را به میان کشید و تاکید کرد که وظایف و مسئولیت‌های شورای شهر تهران را قانون تعیین می‌کند، نه دادستان. محمد علی نجفی 24 دی ماه در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13,000 نفر در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک متهم کرده بود. آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری تهران قصد دارد که گزارش 4 یا 5 مورد از تخلفات دوره شهرداری محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کند. وی در اشاره به برخی تخلفات مالی شهرداری گفته بود
در مورد شرکت خدمات کال شهروند توی این معاونت، باز ببینید از مجموع 48 میلیارد تومان سود شرکت فقط 9 میلیارد تومانش سود عملیاتیه، 35 میلیارد تومانش سپرده بانکی و 4 میلیارد تومان هم سود حاصل از فایده. یعنی شما نگاه کنید یه شرکتی مثل شهروند که اگر به درستی برنامه ریزی بشه و اداره بشه علل قاعده با مثلا هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ای که در اختیارشه، شما 5% سودم در سال بگیرید، سود عملیاتیش باید 100 مثلا میلیارد تومان یا بالای 100 میلیارد تومان باشه، 9 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در سال 95.
یک هفته بعد از این سخنان شهردار تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمد علی نجفی خواسته است فوراً مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا از دلایل فشارها برای استعفای محمد علی نجفی میگوید
شهرداری تهران به نظر من گنج قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت‌صحنه‌ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده. یعنی صدها نفر در اونجا حقوق می‌گرفتن بدون اینکه حضور داشته باشن و خیلی از پرونده‌هایی که گردش مالی بالایی رو تو فساد نشون میده. این نکته اصلیه و اینکه خب حامی این جریان نظامی امنیتی هم خود آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای هم تا حالا همه می‌دونیم داریم که ملاقات به اعضای شورای شهر و شهرداری تا حالا نداده، یعنی نارضایتیشو و زاویهش رو اعلام کرده، نشون داده. با توجه به اینها مخالف اصلی شهرداری آقای نجفی بیت رهبر و نیروهای نظامی امنیتی هستن که آقای طاهب هم از قولش نقل شده که شهردار تهران، یعنی پارسال نقل شده بود، به 97 کارش نخواهد کشید و همینطور هم شد.
یک هفته پس از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن به دلیل رقص چند دختر خردسال، روز 23 اسفند ماه گزارش‌هایی درباره استعفای وی منتشر شد. محمد علی نجفی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از 1360 تا کنون در سمت‌های مختلف همچون وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر آموزش و پرورش و ریاست سازمان برنامه و بودجه بود. وی عضویت در سومین دوره شورای شهر تهران، معاونت رئیس جمهوری در دوره حسن روحانی، ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که شما شنونده وفادارمون ما رو همراهی میکنید. بشنوید که گزارش ها از اصفهان حاکی است که راهپیمایی اعتراضی کشاورزان اصفهانی در خیابان های این شهر روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. دور جدید اعتراضات کشاورزان اصفهانی از هفته های پایانی سال 96 آغاز شد. آنها به عدم دریافت حقابه خود معترض هستند. بهروز کارونی.
صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه با خانواده هایشان روز سه‌شنبه برای سومین بار در سال جدید در خیابان‌های اصفهان راهپیمایی کردند. آنها در این راهپیمایی حقابه خود را خواستار شدند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، یکی از شعارهای معترضان به طور مستقیم علیه دولت بود. کشاورزان بیشتر در برخی از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اسفند سال گذشته حسن روحانی را نیز به دروغگویی متهم کرده بودند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، کشاورزان در راهپیمایی روز سه‌شنبه بر روی بنرهایی نوشته بودند: خواهان حقابه خود هستیم و تا پای جان ایستاده ایم. کشاورزان همچنین نوشته بودند: مرده رودمان را زنده خواهیم کرد. اشاره آنها به وضعیت رودخانه زاینده رود بود که در سالیان اخیر با مشکل کم‌آبی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق شرق اصفهان متشکل از شهرها و مناطقی از جمله جرقویه، ورزنه، هرند و خراسان بالغ بر 300 هزار تن جمعیت دارند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است. بر اساس این گزارش، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته، تنها حدود 40% از 100 هزار هکتار زمینهای کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفت. به نوشته ایرنا، به دلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه، این رقم با کاهش زیادی روبرو شده است. در این میان طبق مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود، با توجه به اینکه ذخیره آب در سد زاینده رود به کمترین میزان طی 50 سال اخیر رسیده است، امکان بازگشایی زاینده رود و توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری وجود ندارد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و دانشیار دانشگاه ترونتهایم در نروژ:
آبی برای کشاورزی وجود نداره توی اون منطقه. طبیعتاً کشاورزا نمیتونن کشت و کار کنن، طبیعتاً بیکار میشن، طبیعتاً منابع مالیشون از دست میدن، توی مضیقه میفتن و اعتراض میکنن. اما نکته این است که این کاری نیست که بگیم الان این دولت خاص آقای روحانی مثلا میتونه فردا یه دستوری بده از یک جایی مثلا نمیدونم یه محموله آبی رو بیارن برای اینها. چنین امکانی وجود نداره. این یک وضعیتی که کمابیش همه ایران باش روبرو هست. قطعاً این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط کشاورزی، فقط کشاورزی هم نیست، در حال توسعه شهرهاست، توسعه صنایع، یک مجموعه سیاست‌های غلط مدیریت محیطی در دهه‌های گذشته، حالا 20 سال اخیر بیشتر، این شرایط رو به وجود آورده و ما الان دست به گریبان هستیم و پیش‌بینی من اینه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد. یعنی تازه آغاز ماجراست.
راهپیمایی کشاورزان و خانواده‌هایشان در روز سه‌شنبه همانند روزهای شنبه و دوشنبه در شرایطی برگزار شد که نیروهای ضد شورش در مقابل آنان صف کشیدند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، یک افسر نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از کشاورزان خواسته بود به راهپیمایی خود ادامه ندهند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن کامران نماینده مجلس از اصفهان روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در مورد موضوع کمبود آب در این منطقه گفت یک دهه است که حقابه کشاورزان اصفهانی به غارت رفته است. به خطاب به وزارت نیرو گفت: گفتید صندوق درست می‌کنیم، صندوقتان کو؟ چه خسارتی دادید؟ این نماینده مجلس اشاره کرد که بانک حکم جلب کشاورزان را می‌دهد که نمی‌توانند وامشان را بپردازند. پیش از این به نوشته ایرنا، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان روز 29 اسفند سال گذشته از پرداخت 3 میلیارد و 760 میلیون تومان به حدود 27 هزار خانوار کشاورز آسیب دیده از خشکسالی در این منطقه خبر داده بود. به نوشته ایسنا، حسن کامران روز سه‌شنبه در بخش دیگری از سخنانش در مجلس با انتقاد از برخورد با کشاورزان معترض گفت هر وقت کشاورزان بیرون می آیند کتک هم می خورند و در این حال اشاره کرد که یکی از کشاورزان یک چشم خود را از دست داده است. این نماینده مجلس به زمان این رویداد اشاره ای نکرد و توضیح بیشتری هم در این مورد نداد. حسن کامران روز یکشنبه نیز با انتقاد از برخورد با کشاورزان گفته بود که آنان کسانی هستند که به گفته او در زمانی که در اصفهان اغتشاشات شد ایستادند و برخورد کردند. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از برخورد نیروهای ضد شورش با کشاورزان معترض در اسفند ماه و نیز در روز شنبه هفته جاری بود. در این ارتباط فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که یک کشاورز از برخورد فیزیکی نیروی ضد شورش گفته است. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند از کشاورزان معترض اصفهانی خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر از جمله به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض کردند و در همین ارتباط در سال 91 گروهی از آنان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. در این میان بر اساس اخباری که در برخی رسانه‌های ایران منتشر می‌شود، فقط کشاورزان اصفهانی با مشکل بیابی مواجه نیستند. بر اساس این گزارش‌ها می‌توان به مشکلات کشاورزان در منطقه کهنوج در استان کرمان و همچنین منطقه سیستان و استان خوزستان اشاره کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید و همونطوری که از موسیقی به یاد میارید، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرد تا بر واکنش آمریکا به سوریه و بررسی اوضاع جهان نظارت کند. گزارش های میدانی حاکی از آن است که خبرگزاری های داخلی در نخستین روز از اجرای سیاست تکنرخی ارز خرید و فروش دلار در صرافی ها با دخالت نیروی انتظامی متوقف شد و ارز با قیمت 4200 تومان ارائه نشد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی از حملات اخیر در شهر دوما در سوریه حمایت کرد. وزرای خارجه آلمان و سوئد از روسیه خواستند تا از نفوذش بر سوریه استفاده کند و بشار اسد را مجبور کند تا از تسلیحات شیمیایی خود دست بکشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران در ایران تعداد قربانیان ایرانی حمله اخیر به یک پایگاه نظامی در سوریه 7 نفر بوده و اجساد این 7 نفر روز سه‌شنبه امروز وارد ایران شد. و بالاخره آنکه علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور خارجه که در دمشق به سر می‌برد گفت که حملات به یک پایگاه هوایی در سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. به دنبال حمله شیمیایی به شهر دوما در نزدیکی دمشق و واکنش‌های شدید بین‌المللی به آن، ارتش سوریه و متحدانش برای مقابله با حمله نظامی احتمالی به حالت آماده باش درآمدند. در عین حال ساعتی پیش دولت سوریه از سازمان منع تسلیحات شیمیایی وابسته به سازمان ملل متحد درخواست کرد برای انجام تحقیقات میدانی هیئتی را به آن کشور اعزام کند. این درخواست هنوز از طرف سازمان ملل متحد تایید نشده است. از سوی دیگر در نیویورک مقر سازمان ملل فعالیت‌های دیپلماتیک برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد سوریه شدت گرفته. قرار است در نشست فوق‌العاده شورای امنیت که تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود 2 قطعنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن به بحث و رأی گذارده شود. بشنویم از همکارم جمشید زند.
رودررویی آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، آماده باش کامل ارتش سوریه و متحدانش، جابجایی نیروهای حزب الله لبنان و ایران در برخی از مناطق سوریه و رایزنی‌های فشرده در نیویورک، واشنگتن، مسکو، لندن، پاریس و برلین. اینها تحولات 24 ساعت گذشته در واکنش به حمله شیمیایی روز شنبه در سوریه است. حمله شیمیایی به دوما، شهری 100 هزار نفری در چند کیلومتری دمشق و در کنترل مخالفان بشار اسد. دست کم 40 کشته و نزدیک به 1000 مصدوم آمار تلفات این حمله شیمیایی است. همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه یکدیگر را به دست داشتن در این حمله شیمیایی متهم می‌کنند. دمشق و مسکو می‌گویند هیچ نقشی در حمله شنبه شب نداشتند. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل هم می‌گوید کشورش دیگر سلاح شیمیایی ندارد. آقای جعفری آمریکا، ترکیه، فرانسه و قطر را متهم کرده که آنها سلاح‌های شیمیایی در اختیار آنچه که وی گروه‌های تروریستی خوانده قرار داده‌اند. فراتر از این موضع‌گیری بشار جعفری، اظهارات واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل است که می‌گوید اثری از حمله شیمیایی در دوما دیده نمی‌شود.
واحدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی ارتش در محلی که ادعا می شود حادثه شیمیایی رخ داده حضور داشتند. آنها تایید کردند که هیچ ماده شیمیایی و جسدی در محل پیدا نشده و در بیمارستانها هم بیماران مسموم وجود ندارند. پزشکان در شهر دوما گزارش‌ها درباره مراجعه مردمی که ادعا می‌کنند مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند را رد کردند.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با رد این ادعاهای روسیه می‌گوید
این که ما استدلالات روسیه رو بپذیریم مقداری مشکل هست، چون به هر حال روسیه جانب بی‌طرف این مسئله نیست. اون ادعای نماینده روسیه در سازمان ملل که اصولا این تصاویری که ما در اینترنت دیدیم و این کشته‌هایی رو که دیدیم و اینا همه توسط آمریکا آموزش داده شده توسط آمریکا هست، این هم قابل قبول نیست. من فکر نمی‌کنم که دولت‌های غربی متحد بشن و در جایی چنین صحنه‌ای درست بکنن به قول روسیه و یه تئاتری ایجاد بکنن و بر اساس این تئاتر خودشون رو در این شرایطی قرار بدن که مجبور به عکس العمل باشن، با اینکه ما میدونیم که خیلی از کشورهای غربی مایل نیستن اونجوری دخالت بکنن. خود آقای ترامپ هم اعلام کرده بود که میخواد از سوریه بیاد بیرون. بنابراین این ادعای روسیه که گویا تمام این صحنه تئاتر هست، یه چیز ساختگی هست، این هم غیر قابل قبول هست. از طرف دیگه چگونه نیروهای روسی تونستن در مناطقی که مخالفین هستن اونجا تحقیق بکنن؟ اگر نیروهای روسی به این سادگی میتونن به مناطق مخالفین برن، دیگر این جنگ چه محلی از اعراب داره؟ بنابراین در اظهارات روسیه هم خیلی خیلی علامتهای سوالاتی وجود داره.
سخنان مقامات مسکو و دمشق در تناقض آشکار با اظهارات مقامات دیگر کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد است که می‌گویند بشار اسد بارها برای مقابله با شبه نظامیان مخالفش از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرده و این بار هم با استفاده از هلیکوپتر بمبی شیمیایی حاوی گازهای سمی را در دوما منفجر کرده است. وزارت خارجه آمریکا هم میگوید با استناد به گزارش‌های معتبر تیم‌های پزشکی، کارشناسان و تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، علائمی که در قربانیان این حمله مشاهده شده، حاکی از استفاده از نوعی گاز اعصاب است. واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این حمله شدید بود.
It will be met. And it will be met forcefully. We're going to make a decision tonight or very soon.
با قدرت برخورد خواهیم کرد. ما امشب یا در ساعت‌های آینده تصمیم خواهیم گرفت. نمی‌توانیم اجازه دهیم قساوت و بی‌رحمی که همه ما آن را دیده‌ایم اتفاق بیفتد. به ویژه به دلیل قدرتی که آمریکا دارد، می‌توانیم جلوی آن را بگیریم. United States, because of the
power of our country, we're able to stop it. آقای ترامپ روز دوشنبه در این حال گفت گزینه‌های نظامی زیادی در دست بررسی است. فرانسه هم اعلام کرده که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز آن کشور است و در صورت اثبات حمله شیمیایی به شهر دوما قاطعانه با آن برخورد خواهد کرد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ترامپ تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی در آمریکا، حتی محافظه‌کاران میگن نباید اشتباه آقای اوباما رو تکرار بکنیم. اینه که بعید نیست که آقای ترامپ مجبور به یک عکس العملی باشه. دامنی این عکس العمل رو ما نمیدونیم. اون چیزی که مسلم است اینه که ترامپ مثل این که به تنهایی نمیخواد عمل بکنه، میخواد که بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا رو هم در کنار خودش داشته باشه.
در نخستین واکنش به وقایع دوما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی را غیر منطقی خواند و گفت اینها توطئه‌ای جدید از طرف آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه دولت و ملت سوریه و بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه آنان است. مسکو هم در واکنش به احتمال حمله نظامی به سوریه به واشنگتن هشدار داده و این اقدام را حرکتی بسیار خطرناک خوانده است. اما در حالی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و متحدانشان سرگرم مذاکرات فشرده هستند تا در ساعت‌های آینده واکنش هماهنگ شده‌ای به جدیدترین حمله شیمیایی در دوما نشان دهند، در نیویورک مقر سازمان ملل فعالیت‌های دیپلماتیک شدت یافته است. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش قطعنامه‌ای برای تحقیق درباره ادعاهای مربوط به حملات شیمیایی در سوریه را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد. تنها ساعاتی پیش از طرح این قطعنامه پیشنهادی، روسیه قطعنامه مشابهی را که از طرف آمریکا در شورای امنیت مطرح شده بود رد کرد. در نشست اضطراری روز سه‌شنبه شورای امنیت هم دو قطعنامه مشابه از طرف مسکو و واشنگتن به بحث گذاشته خواهد شد. قطعنامه‌های پیشنهادی در شورای امنیت باید به تصویب دست کم 9 عضو این شورا برسد و هیچ یک از 5 عضو دائمی نیز آن را وتو نکند.
جمشید زند گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به تریبون آزاد رادیو فردا و صدای شما.
روی سخنم با روحانیون و رهبر ایران است. می‌گم که خلق را به فریبت فریفتی. با دست انتقام طبیعت چه می‌کنی؟ پیر و جوان، خرد و کلان، مذهبی و غیر مذهبی، همه و همه می‌دانند که تمام این کشتارها در منطقه و سوریه زیر نظر روحانیون و رهبر ایران است. جواب خدا را چه خواهید داد ای ناجوان مردان؟
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، با این شعارهایی که می دهین با دشمنی کردن با اروپا و آمریکا مردم ایران را به فلاکت و بدبختی کشاندین. اگر قدری دیگر دلار گران شود، مردم دیگر تحمل شما را ندارند. از کمک به حزب الله و فلسطین و یمن و گروه های مخرب دست بکشین، به مردم فکر کنین.
آقای خامنه‌ای، بعد از 40 سال کلاه شرعی گذاشتن سر ملت ایران، بالاخره همه ملت ایران هوشیار شدند و از کوچک و بزرگ، شهری و روستایی دست شما را خواندند و خوب می‌دانند اون پول‌های نامشروع و غیرقانونی بود که از طرفداران و منتسبین خود در مشاغل پردرآمد از جمله شهرداری تهران آقای قالیباف و همچنین ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد دریافت می‌کردید، دست شما را در کمک کردن طرفدارانت باز گذاشته بود. حال که طرفداران خود را یک به یک از دست دادید و آن کمک‌های مالی قطع شده است، در صدد انتقام جویی برآمدید و به بهانه رقصیدن چند دختر خودسار در برج میلاد از دادستان کل کشور می‌خواهید که محمد علی نجفی شهردار منتخب را مجبور به استعفا بکند. نه جانم، رقصیدن دو دختر خودسار در برج میلاد بهانه بیش نیست. اصل موضوع این است که آقای محمد علی نجفی شهردار تهران حاضر نشد که به شما کمک مالی غیرقانونی بکند. مشکل اصلی همین است. و سلام.
آقای خامنه‌ای، واقعا شما شرم و حیا سرتون نمی‌شود که خانم نرگس محمدی و دیگر خانم ها که مثل او هستند در زندان نگهداری می‌کنید، این هم به مدت زیاد؟ آیا اینا چی کردند؟ آیا عالم کشتن؟ آیا خون ریختن؟ آیا غارت کردن؟ آیا قصد کردن؟ آقا چه کردن؟ آقای خامنه‌ای، فکر کنید، شرم حیا کنید، نکنید این کار، زشت است، جهان زشت است، نکنید این کار.
تمام مشکلات کشور و مشکلات مردم با یک رفراندوم حل میشه که از مردم سوال کنید آیا قطع رابطه با آمریکا و اسرائیل را میخواهید؟ آیا با انرژی هسته‌ای موافق هستید؟
آقای روحانی، امروز خیلی تون صدات بالا بود و با امریکا کلکل میکردی، ولی یه چیز میخوام بهت بگم، کره شمالی امروز در مقابل امریکا به کرنش افتاده بود. شما آخوندا چطور به خودتون اجازه میدید که تهدید بکنید امریکا رو؟ با کدام تکنولوژی؟ با کدام پیشرفت؟ شما که وابسته اید، وابسته به روسیه اید، روسیه هم که همیشه در هر مقطع زمانی شما رو دستتون رو تو حنا گذاشته. بنابراین بشینید سر جاتون، اون جایی که جاتونه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از اسفند سال گذشته سفر ایرانیان به صربستان بدون ویزا آغاز شده و گفته میشه تا کنون نزدیک به 15,000 ایرانی از این کشور دیدن کردند. با توجه به استقبال جوانان ایرانی از سفر به صربستان و حضور حدود 6,000 پناهجوی ایرانی در این کشور، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از احتمال افزایش شمار ایرانیان متقاضی پناهندگی در اروپا و به ویژه در آلمان میگوید.
با توجه به باز شدن راه بدون ویزا به صربستان و آمدن بسیاری از ایرانیان به ویژه جوانان تنها به این کشور یعنی صربستان، با توجه به اطلاعاتی که دارم تعداد بسیاری از این 6,000 نفری که تا کنون در صربستان هستند قصدشون آمدن به آلمانه. ما میدونیم که پناهجویان ایرانی به هیچ عنوان قصد موندن در صربستان رو ندارن و حتما میخوان اونجا رو ترک بکنن. این مسئله بسیار مشکله و اینجور که ما شنیدیم پناهجویان ایرانی گاهی از طریق راه‌های نه چندان بی خطر هم سعی میکنن خودشون رو به کشورهای غرب اروپا به ویژه آلمان برسونن. با توجه به این که قسمت اعظم اینها سعی میکنن صربستان رو ترک بکنن، تعداد پناهجویان ایرانی در آلمان به نظر من امسال افزایش خواهد داشت.
آقای حمید نوذری، یک سازمان دفاع از پناهجویان در صربستان که غیر دولتی هم هست به نام اینفوپارک گفته این 6,000 پناهجوی ایرانی که الان در صربستان هستند طی اقامتشون در این کشور سعی میکنن با قاچاقچیان وارد معامله بشن و اونها رو از طریق مسیرهای مخفی وارد کشورهای اروپای مرکزی و همینطور اروپای غربی کنن.
کاملا درسته. بر طبق خبرهایی هم که ما داریم تقریبا هیچ کدوم از اونها نمیخوان صربستان بمونن پناهجویان ایرانی. راههای دیگه ای هم پیدا کردن. ما اخبار زیادی شنیدیم، پیاده مثلا به مرد اتریش خودشون رو رسوندن، گاهی با ماشینایی که وسط راه اونها رو پیاده کرده و و و. چیزی که هست و مهمه اینه که بسیاری از پناهجویان باید بدونن اگر در صربستان اثری از خودشون به جا بذارن که کشور مثلا آلمان که صربستان رو به عنوان کشور امن به شمار میاره، چنانکه از این امر اطلاع پیدا کنه و بتونه ثابت بکنه، دوباره اینها رو به صربستان برمیگردونه. یعنی مسئله بسیار مشکله و بایستی پناهجویان بدونن اثر گذاشتن از خودشون تو صربستان یا دادن مدرکی که نشون دهنده این باشه پیش از ورود به آلمان اینها در اون صربستان بودن، روی مسئله تقاطع پناهندگیشون در آلمان اثر بسیار سختی خواهد گذاشت که چندان هم مطلوب نیست.
حتی اگر پناهجویان ایرانی پاسپورت‌های خودشون رو نیست و نابود کنن،
حتی اگر این کارو بکنن باید دید که آیا پیش از این نابود کردن اثری از اونها در دستگاه‌های کامپیوتر و رسمی صربستان ثبت شده یا نه. من جا نمیتونم بدونم که صربستان هنگام ورود اثر انگشتشون میگیره نمیگیره، پاسپورتاشون رو اسکن میکنه یا نمیکنه، اگر میکنه اینها رو به مرکز اطلاعاتی اروپا ارسال میکنه یا نمیکنه. چنان که این کارها رو بکنه و اثری از خانم یا آقای ایکس در شبکه اطلاعاتی اروپا باشه، دسترسی آلمان آنها به اونها 100% خواهد بود و این برای تقاضای پناهندگی در آلمان با مشکلات جدی اونها رو مواجه خواهد کرد. در پایان اضافه میکنم به هر حال سال 2018 هم به مانند 2017 سال سختی برای پناهجویان جدید که از راه‌های غیر معمولی وارد آلمان میشن خواهد بود و پناهجویانی که سعی میکنن خودشون رو به آلمان برسونن بدونن احیانا با چه مشکلات و موانعی در اینجا مواجه خواهند شد.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری، و این برنامه پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از اون اجازه بدید که به آگاهیتون برسونم که برنامه هفتگی کارنامه برای کارگران به جای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از این پس روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه پخش خواهد شد. برنامه کارنامه در مجله های خبری ساعت 19، مجله شامگاهی و مجله نیمه شب هر جمعه به وقت تهران پخش خواهد شد. عزیزان باز پخشش رو میتونید روز شنبه و یک شنبه هم ساعت 10 صبح بشنوید. و بریم و بشنویم جامعه رو و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. دلار، قیمت دلار و نوسانات بازار، صف‌های طولانی و شلوغ در چهارراه استانبول، صرافی‌هایی که خرید و فروش را تعطیل کردند. اینها جملات بریده است که این روزها هیچ کس نیست که نشنیده باشدشان. حتی اگر اخبار را دنبال نکنید، حتی اگر در گفتگوهای توی تاکسی شرکت نکنید، حتی اگر در هیچ یک از شبکه‌های آنلاین اجتماعی حساب کاربری نداشته باشید، داخل ایران باشید یا خارج ایران، فرقی نمی‌کند. سقوط ناگهانی ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته قیمت دلار چیزی نیست که درباره‌اش نشنیده باشید یا نگرانش نباشید. موضوع ما در مجله جامعه این هفته نه قیمت دلار، که همین نگرانی شماست. نوسانات شدید در بازار ارز که خواه نخواه بر قیمت کالا و خدمات از یک سو و تورم از سوی دیگر هم اثر دارد، با خلق و خوی جامعه ایرانی چه می‌کند؟ با روحیات مردم، با امید و ناامیدی‌هاشان. 8 اسفند ماه گذشته همایشی به نام همایش امید اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی در ایران برگزار شد. همایشی که سخنرانانش وضعیت حال حاضر جامعه ایرانی را با این آمار توضیح دادند: بیش از 3 میلیون گرسنه خواب، بیش از 12% فقر مطلق، بیش از 30% فقر نسبی، بیش از 3 میلیون معتاد، بیش از 3 میلیون بیکار و بیش از 12 میلیون حاشیه نشین، که همگی با بحران‌هایی از جمله بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران زیست محیطی و بحران آب و شکاف طبقاتی رو به افزایش روبرو هستند. شرایطی که حالا با نوسانات در بازار ارز بسیاری از ناظران و کارشناسان سلامت جامعه نگرانند آسیب‌های بیشتری به ثبات اعصاب و روان شهروندان برساند. رضا کاظم‌زاده روانشناس یکی از آنهاست. او میگوید مردم در ایران با اضطرابی دائمی زندگی می‌کنند.
وقتی که شما احساس بکنید در محیطی زندگی می‌کنید که آینده تا حد زیادی براتون غیر قابل پیش‌بینیه، یعنی حتی با محاسبه کردن و برنامه ریزی کردن توانایی کنترل زندگی خودتون و آیندتون رو نداریم، به مرور یک نوع احساس اضطراب دائمی بخشی از زندگی شما میشه.
اضطراب یا تشویش، تحقیقات نشان میدهد اضطراب در میان قشر کم درآمد بیش از سایر گروه های اجتماعی است. اضطراب مزمن و طولانی میتواند به واکنش های عصبی و به افسردگی منتهی شود. وضعیتی که اینطور که امید محبی، دبیر ستاد ملی صبر در قوه قضاییه میگوید، سبب شده تا شمار زیادی از پرونده های قصاص در محاکم ایران وجود داشته باشد. پرونده هایی که به گفته او در آنها بر سر مسائل جزئی مثل بوق زدن یا جای پارک فردی کشته شده. و اغلب هم این شهروندان از نظر اجتماعی به گفته این مقام مسئول سطح پایین نبوده و دارای تحصیلات عالی هم بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس از پیامدها و عوارض احساس اضطراب مدام میگوید.
اون احساس اضطراب میتونه کم کم به یک نوع احساس ناامیدی و احساس افسردگی نسبت به آینده و تبدیل بشه که آدم‌ها رو تبدیل بکنه به موجوداتی که میخوان در زمان کوتاه و در زمان حال حداکثر استفاده را از زندگی بکنن، برای اینکه به هیچ وجه این توانایی رو ندارن که خودشون رو در آینده متصور بشن و برنامه ریزی های دراز مدت برای زندگیشون بکنن. به نوعی تبدیل به آدم هایی میشن که در یک نوع زمان حال انگار زندانی می‌بینن خودشون و زندگیشون رو روز به روز می‌گذرونن.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران نیز از نگرانی برای سلامت روان اجتماعی در نتیجه تنگناهای اقتصادی می‌گوید.
به قدری الان جامعه ما حالت انفجاری داره که من نمیدونم آیا ما امسال رو میتونیم با آرامش به سر ببریم یا نه. تصور نمی کنم، برای اینکه هر روز یک خبری از جایی میرسه که مردم ناراضی بودن، ریختن تو خیابونها، شروع کردن اعتراض کردن، و از همه مهمتر پولهای مردم است که به هر حال خورده میشه تو این اوضاع احوال. یعنی اون به اصطلاح منابعی که پولهای مردم رو جمع میکنه، مثل بانک ها، مثل این مؤسسات اعتباری و اینها، وقتی نتونن کار کنن و پول مردم رو بدن، اونها هم در واقع یه جور افزایش میدن فقر مردم رو. چون اگر کسی یک قرون دوزارم جمع کرده برده در یه جایی گذاشته که یه سودی ببره و بتونه خرج زندگیش بکنه، اون رو هم از دست میده. شما فکر کنید که چه حالی یک خانواده حتی چهار نفره، فکر کنید فقط یه پدر و مادر دوتا بچه، خب اینا برای مخارجشون میمونن. و واقعا الان آدم وقتی که با مردم مواجه میشه، حالا توی تاکسی، تو مترو، هر کجایی که جاهای عمومی هستش که مردم تجمع میتونن پیدا کنن، همه ناراضی هستن. یک نفر نیست که بگه چه خوب شد که ما انقلاب کردیم.
او میگوید سخن از خانواده هایی است که زیر خط فقر رفتند و در نتیجه عصبی، آسی و ناراحتند و ممکن است دست به هر کاری بزنند.
کسانی که حتی 2 میلیون در ماه حقوق ندارن، با این جهش نرخ تورم مسلمه که کاملا میرن زیر خط فقر. الان کسی که کمتر از 5 میلیون تومان میگیره در ماه، زیر خط فقر محسوب میشه. خب ببینید، مردم وقتی عصبی میشن، وقتی ناراحت هستن، اینها توی زندگیشون و در روابطشون با همدیگه تأثیر میذاره و از همه مهمتر میزان جرائم رو بالا میبره. چون کسی که حالا پولی اگه قرض گرفته نمیتونه پرداخت بکنه، چکشو نمیتونه سر موعد پولشو واریز بکنه به حساب، اینا همه چیزهایی هستن که استرس ایجاد میکنن برای مردم و تعداد پرونده های حقوقی و کیفری ما بالا میره. ببینید الان خودشون اعلان کردن که ما چیزی حدود 15-16 میلیون پرونده در دادگاه ها داریم.
بر اساس مطالعات مشهور به مطالعات سیمای سلامت ایرانیان، از میان 80 میلیون ایرانی حدود 12.5 میلیون نفر نشانه های از اختلالات روانی نشان می دهند که 2.2 میلیون از آنها به مراکز روانشناسی مراجعه کردند. همچنین به گفته زهرا سایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش آمار بیکاری و وضع نامناسب زندگی اجتماعی و خانوادگی سلامت روان شهروندان را تهدید می‌کند. رئیس سازمان بهزیستی هم پیش از این گفته بود 25% از افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی درگیرند. آنچه رضا کاظم‌زاده روانشناس از آن با عنوان کوتاه مدت بودن همه چیز و هراسناک بودن آینده برای مردم یاد می‌کند.
مسلماً این تأثیرات کاملاً دراز مدت رو وضعیت اقتصاد، رو وضعیت فرهنگ جامعه، رو وضعیت حتی آموزش پرورش و نگاهی که افراد به زندگی خودشون دارن و انتظاراتی که از زندگی و در حقیقت آیندهشون دارن تأثیر می‌ذاره. شما وقتی که همه قضایا رو به صورت کوتاه مدت نگاه بکنید، یعنی آینده رو همیشه یک امر غیر قابل پیش بینی و به نوعی حتی هراسناک و ترسناک تصورش بکنید که انسان داره امکاناتتون و زندگیتون به راحتی با از بین بره یا با خطرات خیلی جدی مواجه بشه، استیل زندگی شما و انتظاراتتون از زندگی متفاوت میشه و این حتی میتونه منتقل بشه به روابط فردی. یعنی زندگی های حتی فرض کنید زندگی زوج و نگاهی که آدم به آیندهش در چارچوب خانوادهش داره.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران که خود در تعدادی از انجمنهای خیریه و مؤسسات مردم نهاد برای یاری رسانی به زنان سرپرست خانوار و کودکان بی یا بد سرپرست فعالیت دارد، میگوید افزایش ناگهانی قیمت دلار حتی روی فعالیت‌های خیرخواهانه و میزان کمک به گروه‌های نابرخوردار هم اثر منفی دارد.
من خودم عضو چند انجمن خیریه هستم که اینها یکیشون هست که اصلا کارش تحت پوشش قرار گرفتن زنان عنوان سرپرست خانواده است، پوشش میده اونها رو، یعنی مخارج تحصیل بچه ها رو پرداخت میکنه، کمک هایی که لازم باشه برای عید بچه ها، مخارج حتی بیماری هایی که گاهی دچار میشن ما تامین میکنیم. ولی چقدر میتونه یه خیریه با توجه به اینی که از مردم هم کمک میگیره بتونه اینها رو تامین بکنه وقتی که اینقدر نرخ تورم بالا میره؟ ببینید یه دفعه یه جفت کفشی که آدم میخواد برای بچه‌ای بخره، مثلا فکر کنید که 20,000 تومان یا 30,000 تومان، یه دفعه میشه 50,000 تومان، 60,000 تومان، شوخی نیست.
هرچه هست نوسانات در بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت دلار تنها بر اقتصاد و توان خرید خانواده و جامعه اثر نمی‌گذارد، بلکه اینطور که پیداست سلامت اعصاب و روان و احساس امنیت و میزان امید در شهروندان را هم تحت تأثیر خود می‌گیرد. همه آنچه که به گفته مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، جامعه بی‌طاقت با آستانه تحمل پایین و پایین‌تر را رقم زده است. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه بعد.